أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. ومن كلام له عليه السلام فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة: يا أحنف كأني به قد صار بالجيش الذي لا يكون له غبار ولا لجب ولا قعقعة لجم ولا حمحمة خيل يثيرون الأرض بأقدامهم كأنها أقدام النعام. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه در این ایام متعلق به بانوی بزرگوار دو سرا صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر سخنان بی نظیر همسر گرانقدرشان امیر مؤمنان در نهج البلاغه هستیم و بهره می بریم انشاءالله در ادامه مباحث از خطبه 128. بدون مقدمه عرض می کنم که این خطبه از عجایب سخنان امام در نهج البلاغه است و امیر مؤمنان شمه ای از رازهای مکنون درونی خیش را در این خطبه برملا می فرماید. لذا عنوانی که مصححان و تنظیم کنندگان نسخه نهج البلاغه و بسا خود مرحوم سید رضی انتخاب کردند به عنوان آغازین این خطبه، فی ما یخبر بهی عن الملاحم، در رابطه با آنی است که امام خبر می‌دهد از ملاحمی که در بصره پیش می‌آید. کلمه ملاحم جمع ملحمه به معنای الواقعت الوقعت العظیمه الفتنه و الحرب، به معنای اتفاق بزرگ، به معنای آشوب، بلوا، نبرد و امثال این مفاهیم به کار برده می‌شود. البته نوعاً کلمه ملاحم با این معنا که عرض کردم به کار برده می شود برای چنین حوادثی که در آینده پیش می آید، نه آنچه قبلاً شده است و گذشته است. به بیانی اصطلاحی در این باب است. لذا ما منابعی داریم، کتابهایی داریم با همین عنوان که اینها فی الملاحم و الفتن، مربوط به چنین حوادثی است. امیرالمؤمنین آغاز می‌کند سخن رو به این گونه که: یا احنف، و ای آقای احنف، احنف ابن قیس از صحابی پیامبر مکرم اسلام است، از اصحاب با وفای امیرالمؤمنین، مردی دانشمند و فاضل و از مبلغان شریعت پیامبر مکرم اسلام، در صفین با امام حاضر بوده است و از بزرگ مردانی است که از اهالی بصره است. به همین خاطر امام چون بنا دارند در مورد بصره سخنی رو بگویند، این فرد رو مورد خطاب قرار میدن. یا احنف کأنی به، گویا من میبینم، وقد صار بالجیش الذی لا یکون له غبار، که حرکت میکند جیش و سپاهی که لا یکون له غبارون، که غبار و خاک پای اسبان و ستوران در این سپاه وجود ندارد. یعنی اینها کسانی هستند که دارای اسبان رزمی و نظامی نیستند و به تعبیر ما سوار نظام نیستند، بلکه پیاده نظامند. لا یکون له غبارون ولا لجبون، و لجب ندارد این سپاه. کلمه لجب جلبه، سیاه، بانگ، فریاد، بانگ و فریادی که از اسبان برمیخیزد ندارد. ولا قعقعت و لجومن، و به هیچ وجه این سپاه، عرض به خدمتون، اون صداهای خاصی که در حرکت اسبان پیش میاد و همه به اصطلاح هجوم و حمله و چنین مسائلی است، گداختگی و افروختگی که در این بین دیده می شود دیده نمی شود. ولا همهمت و خیلی تأکید می کنن، یعنی سه نکته‌ای که امام میگن در حقیقت به یه موضوع برمی گردد. این رو هم بگم، گاهی اسب به راحتی بانگ می زند که به شیحه اسب سهیل می گویند در کلام عرب، سهیل، لذا میگن فرس حیوان ساحل، حیباساد، حیوانی است که شیحه میکشد. اما گاه وقتی در حال نفس زدن و حرکت مثلا اسب صدا میکند، دیگه اون صدای کامل رو نداره، بلکه به این صدا همهمه میگند، این اون صدای شیحه نیست، اون صدای سهیل نیست. بلا همهمه تو خیلن، و حتی این صداهای کوتاه اسبان، یعنی از صوت الفرس قصیرن، این صدای کوتاه اسب هم نیست. پس امام فرمودن من میبینم که سپاهی به راه میافتد که این سپاه صدای سم ستوران ندارد، قعقعه لجمن ندارد، قبار پای اسبان ندارد، صدای شیحه اسبان ندارد. یعنی این سپاهی که من میبینم که به سوی بصره حرکت میکند، این سپاهی است که پیاده نظام است و هیچ سواری در اون وجود ندارد. اما در عین این که پیاده اند این سپاه، یثیرون الارض به اقدامهم، با قدمهای خودشون گویا زمین رو زیر رو میکنند و شخ میزنند به بیانی، یعنی اون گونه با قدرت بر زمین پای میکوبند. یثیرون الارض به اقدامهم، اما چه قدمهایی؟ گامهایی که کأنها اقدام و نعام، گویا قدمهای اینان مانند پای شترمرغان است. این سپاه یه سپاه پیاده اند که میاند به طرف بصره و سواره ای ندارند، امکانات نظامی کمی دارند اینها، اما پاهای اینها به گونه ای چنان زمخت و درشت و خشن است که بر زمین کوبیده می شود، به دلیل اینکه بر پای اینها نعل و کفشی وجود نداشته است و ندارد، که گویا مانند کف پای شترمرغان شده است. و به بیان امروزین، من سپاهی رو می بینم که اینها شکل گرفتند از نیروهایی و کسانی که پا برهنگانند. این خلاصه سخن امام تا اینجا میشه. به این قسمت که میرسد، مرحوم سید رضی قبل از ادامه مطلب که امام حوادث بصره رو بازگو میکنن با این سپاه، قال الشریف، شریف رضی میگوید که یومی به ذالک الی صاحب زنج، امام اشاره میکنن به صاحب زنج، صاحب و یار و همراه زنج. کلمه زنج همانیست که در پارسی زنگ گفته می شود و مراد از آن اهل زنگبار، یعنی افریقایی تبار. شریف رضی می گوید که امام این سپاهی رو که اراده فرمودند و این اتفاقی که میگویند و در ادامه هم میفرمایند، مربوط میشود به صاحب الزنج، به اون کسی که زنگباریان و افریقایی تبارانی که در اون منطقه بودند و به نوعی در قالب کارگران بسیار پابرهنه، حتی به صورت برده کشیده شده و بردگانی را اشاره می‌فرماید که اینها کسی است که میاد اینها رو تهییج می‌کند، سرپرستی می‌کند، فرماندهی می‌کند و سپاهی رو از همین نیروهای این چنینی رقم می‌زند که به او صاحب الزنج گفته می‌شود. حالا من ادامه رو بخونم، معرفی می‌کنم این فرد رو و این جمله‌ای که امام بازگو می‌کند. بدون بالون فموس مقال علیه السلام، ویلون، ای وای، چه می‌شود؟ لسکک کمول آمره، وای بصری ها، چه می شود به سکک کمول آمره؟ سکک جمع سکه، سکه به معنای زقاق، به معنای کوچه، به معنای ممر. چه می شود بر این کوچه خیابان های آبادان بصره؟ چه خونی در اون به پا می شه، چه ویرانی هایی در اونجا دست می دهد. و دور المزخرفه و خانه های آراسته، خانه های آراسته بصره، التی لها اجنهتون که اجنهت نسور، خانه هایی که جناحایی دارند مانند جناح کرکس. جناح یعنی چی؟ یعنی بال. وقتی که بال به خانه نسبت داده میشه، خب وقتی شما معماری منزل رو نگاه کنید، هنگامی که پیش دوره میاد بیرون، یعنی به تعبیر قدما روشنا یا ایوان یا به تعبیر امروزی بالکن، به اون جناح گفته میشه. خانه های آبادانی که این خانه های آبادان یه بالکن هایی دارن توی فضای عمومی کوچه و خیابان های آبادشون مانند بال های کرکس، یعنی خیلی بزرگ وسیع حساب شده و زیبا. و خراطیم و که خراطیم الفیله، و این خانه ها خرطوم هایی دارن مانند خرطوم های فیل. امام اشاره می کنن به ناودانها و آبروهای زیبای با پیچ و خمی که در منازل اون روز بصره که امام حادثه اون رو میخوان مطرح کنن تعبیه و ساخته شده است. یعنی امام ابتداعا روایت میکنن معماری زیبای آن روزهایی که چون این بلوایی در بصره پیش خواهد آمد. خیابانهای آبادان، سرزمینی آباد، بناهای مستحکم، زیبا و استوار و از آن صاحبان موقعیت و مکنت، و شهری قابل توجه. فمان ویلون، وای بر این شهر، این شهر آبادان بصره و تمام این امکانات اون. من اولائک، از اون جیشی که می آیند، من اولائک، که اونها کسانی هستند که لا یندب قتیلهم، که کشتگان و اونها که بر خاک می افتند هیچ کس بر آنان نمی گرید و کسی بر آنان اشک نمی ریزد. و لا یفقد و قائبهم، و اگر هم نباشند و نبیند کسی اینها رو، هیچ کس در پی یافتن اینها و جستجوی اینها و سوال از اینها بر نمی آد. اینها، این سپاهی که میان و بصره رو به توبره می کشند، این پابرهنگان کسانی هستند که هیچ کس نه کس و کاری دارند که بر اینها بگرید، یا اگر اینها نباشند اهمیتی ندارند برای کسی که از وجود اینها سوال کنه که آیا هستند یا نیستند. خب امام این جملات رو مطرح فرمودند و این پیشبینی و پیشگویی رو برای سپاه این چنینی و حوادثی که بر سر بصره می آید مطرح فرمودند. و احنف ابن قیس و مطالب گفته شد. مرحوم سید رضی گفت یومی الی صاحب زنج، امام دارن به صاحب زنج اشاره می کنن. همه شارحان نهج البلاغه هم بالاتفاق همین نظر رو دارن و همین تأیید سخن به اصطلاح شریف رضی رو دارند و معتقدند که امام به چنین واقعی اشاره کرد. صاحب زنج کیست و چیست و این اتفاقات کدام است، در چه تاریخی و زمانی افتاده است؟ علی ابن محمد، مردی که مدعی بود که از اولاد حضرت عسکری است و خود رو ابتداعاً در پایان به زید ابن علی ابن الحسین نسبت میداد، به فرزند امام سجاد، کسی است که به او صاحب زنج گفته میشه. صاحب زنج، خب این فرد در سال 255 اقدامی رو انجام داد که 215 سال قبل امیرالمؤمنین که 40 هجری شهادت اوست این اتفاق رو داره بازگو میکند و بیان میفرماید، یعنی پیشگویی و بیان آینده دقیق امیرالمؤمنین برای سال 255 است. علی ابن محمد کسی بود که در دستگاه معتمد عباسی و خلفای بنی العباس قبل از اون آمد و شدی داشت و البته از دیوان سالاران محترم و محتشم نبود، اما شناخته شده بود و به نوعی نفوذی داشت در اون دربار و در حاشیه دربار آمد و شدی میکرد و در این حال امتیازات عجیبی داشت، من جمله طبع بسیار بالای شعری داشت، شعر میسرود، هنر خطاطی زیبایی داشت. چهره او به عنوان چهره معنوی علمی جا افتاده بود و تعریف شده بود. صاحب خط خوش، صاحب ذوق ادبی، و با رمل و استرلاب و امثال اینها نفوذی در خانواده ها داشت و در کسان داشت و شناخته شده بود. سال 255 به سوی بصره آمد و یک بار همه کارگران پابرهنهی که در اون منطقه مورد ظلم و مظالم به اصطلاح شاید محتشمان و اربابان اون منطقه بودند و کسانی که به کارگری به بردگی گرفته شده بودند، تهییجی در میان اینها ایجاد کرد، یه فرماندهی رو برای خودش در میان اینها تثبیت کرد و سپاهی رو رقم زد و بر علیه عباسیان مبارزه و مقابله کرد، خلف بر علیه خلفای بنی العباس، و خود رو به عنوان مصلح اجتماعی از تبار ابی طالب و طالبیان و هاشمیان معرفی کرد و چنین اقدامی رو انجام داد. کار او پا گرفت و مجموعه جنوب عراق رو به اختیار خیش در آورد و به سوی منطقه خوزستان امروز ایران ما اومد. آبادان یا عبادان رو تصرف کرد، به اهواز رسید، اهواز رو هم زیر سیطره در آورد، حمله به اهواز کرد و در مجموع منطقه متحدی رو برای خودش فراهم کرد و 14 سال با خلفای بنی العباس جنگید و اعلام حکومت و خلافت خودمختاری برای خودش در این منطقه اعلام کرد. امیرالمؤمنین اشاره می کنند به آنچه این فرد، این سپاه رو، این سپاه پابرهنگان رو حرکت میده و سپاه عدد و رقم سنگینی داره و میاد به داعیه این که بالاخره چنین کاری رو انجام بدهد و میتوان گفت در یک کلمه بصره رو به خاک و خون کامل میکشد و ویرانی کامل بر سر بصره میآید. همون بصره‌ای که امام میگوید که کوچه های آبادان دارد، خانه های معماری شده یه این چنینی دارد و یه واقعی در تاریخ شکل میگیرد که مانده است. من همین مقدار فقط برای اینکه دقت سخن امیرالمؤمنین رو بگم و اینکه چرا امام به این واقعه در میان خیلی از واقعه های دیگه اشاره میکنن، اون هم با یه شرایط زمانی که سخن امام در حال و هوای صفین و غیره گفته میشه، به دلیل اینکه وقتی بررسی میشه شخصیت این دروغگوی لافزن نه اصلاحگر بلکه آشوبگر اجتماعی و ویرانگر به نام علی ابن محمد، هم نسبت او دروغ است، هم شخصیت او دروغ است و رگه هایی است از ازارقه و خوارج که با همین سیاست به صحنه می آید و جنایات بی نظیری رو انجام میده. این فرد ابتداعا خودش رو موجه جلوه می کند، بعد خواسته های خودش رو پیاده می کند. خیلی عجیب و شگفت انگیز که امام این نکته رو بازگو می کند و این هشدار رو می دهند. عرض به خدمتون در میان مورخان پنجگانه تاریخ اسلام که اینها رو می گیم قله های تاریخ، در میان اینها مورخی داریم به نام مسعودی، یعنی در کنار ابن قتیبه دینوری، طبری، عرض به خدمت عزیزان یعقوبی، نام مسعودی رو میبینید در کنار اینها که بالاخره گاهی از اون تعبیر میشه به مورخ امین. دو سه تا کتاب معتبر داره، یکی از اینها مروج و ذهب، 4 جلده، در صفحه 119 این کتاب شروع میکند به این ماجرا به بهانه یادکرد دوران خلیفه معتمد عباسی، ماجراهای علی ابن محمد رو مطرح میکند. میگد که ان هاذه الواقعه بالبصره هلک فیها من اهلها، خوب دقت بفرمایید، هلک فیها من اهلها 300,000 انسان، 300,000 انسان کشته شدند در این واقعه، 300,000 انسان کشته شدند. و ان علی ابن ابان المحلبی بعد فراغه من الواقعه نسب منبرن، و اون سخنگو و نماینده علی ابن محمد، عرض به خدمتون، منبری رو نصب کرد فی الموضع المعروف، در یه جای معروفی از بصره، صلا فیه یوم الجمعه، نماز جمعه خوند و خطب لعلی ابن محمد صاحب زنج و خطبه رو به اسم این علی ابن محمد خوند و به عنوان خلیفه از او یاد کرد و ترحم بعد از آلک و بعد از اون دعا کرد علا ابی بکر و عمر، بر ابا بکر و عمر، اما ولم یذکر عثمان ولا علی، اسمی از عثمان و علی نبرد از این دو خلیفه، فی خطبتهی، در خطبهش، و لعن ابا موسی الاشعری و عمرو بن العاص، و این دوتا رو ابا موسی اشعری و امرؤ هم لعنت کرد و معاویه ابن سفیان رو. و هذا یؤکد ما ذکرناه و حکیناه من رأیه و انه کان یذهب الی قول الازارقه، یعنی ثابت کرد که اینها همان مسیر چی اند؟ خوارج اند و همان گروه اند و علی ابن محمد از اونهاست. دیگه کارها و اتفاقاتی که افتاد من فکر میکنم شاید خیلی ضرورت نداشته بخونم باشه خدمتون. فجایعی به بار اومد که مسعودی میگه که این فجایع بی نظیر بوده تا اون روز. کار مردم به جایی کشید که مردم میگریختن این سونسو فرار میکردن و استخفا من سلم من اهل البصره فی آبار دور تو چاهای از سرزمین های دور تو عمق چاهها میرفتن فکانو یا زهرون لیلا شبها میومدن بیرون فیطلبون الکلاب فیزبهونها و یعکلونها و الفار و سنانیر و سگها را گربه ها را موشها را میکشتند گوشت این رو میبردن تو چاها که بخورن. اما به اون هم کارشون تموم نشد، حتی لم یقدر و علا شیء منها فافنوها، از دست دادن اینها رو. فسارو ازا ما تلواهد و منهم اکلو. بعد کار به جایی کشید که می ایستادن یه نفرشون بمیره بعد جنازه او را میخوردند و میته اون رو به مردار اون رو میخوردند. بعد ماجرایی رو نقل میکند که زنی رو دیدند که این به شدت مینالد میگرید و سری رو دستش گرفته، گفتن چیه وی حق مالک تبکین، چرا گریه میکنی؟ فقالت اجتمع حالا علی اختی، این گروه و مردم اومدن کنار خواهرم که در حال مرگ بود مرد، جنازش رو فما ترکوها تموت و حسنا، نگذاشتن درستن بمیره، هنوز نمرده، حتی قطعوها تکه تکه کردن جسم خواهرم رو و ظلمونی، به من ظلم کردن. چرا؟ فلم یعطونی من لحمه ها شیئا، هیچی از گوشتش ندادن من بخورم، فقط سرش رو به من دادن، سر خواهرم رو دادن، به من ظلم کردن که این سر رو به من دادن و گوشت به من ندادن. به اینجا کشید کار جامعه توسط این کسی که نه اصلاحگر بلکه ویرانگر آشوبگر اجتماعی بود که قوقایی به پا کرد و دیگه ادامه داره. و عرض به خدمتتون زنان رو حتی میگه و بلغ من امر عسکری انه ینادی فی حلل امره من ولد الحسن و الحسین و العباس، زنان و خاندانی که از خاندان حضرت مجتبی از سید و شهدا عباس یعنی بنی هاشم حتی بودن و غیرهم من اشراف قریش، فکانت الجاریه تبا منهم به درهمین، هر یک از این زنها رو به دو درهم میفروخت و به هر زنگی و به هر برده از این بردگان پابرهنهی که همراهش گرفته بودن حداقل 30 زن رو میداد به عنوان هدیه جنگی و غنیمت جنگی. و دیگه چه فجایعی میشد، دیگه حدود 40-45 صفحه می نویسد آقای ابن عبدالحدید که متخذ از مسعودی نقل میکنه و با اون صفحه‌ای که عرض کردم مطالب دیده میشه. امیرالمومنین اشاره کرده ابتداعا به چنین اتفاق شومی که در آینده پیش میآید، در سال 255 215 سال قبل امام این واقعه رو متذکر شدند و این واقعه شومی که بر سر بصره خواهد آمد. بعد از اینکه این جمله رو امام فرمودن انا کاب دنیا لبچه ها، بالاخره با توجه به این که میاد و مشخص این کسی که میاد چه هدفی دارد و چه انگیزه مادی و چه کارها میکند، امام دارن یه جمله میگن در روش خودشون، سیاست خودشون، در فلسفه حکومتی و سیاسی خودشون و به طور کلی اصلا در نگرش کلیشون به وجود و هستی و دنیا. انا کاب دنیا لبچه ها، یعنی میخوام بگن ریشه تمام اینها دنیا بوده است، کمون که در خطبه شیخ شقیه ریشه تمام تصرفات و اختلاف بعد از پیامبر رو امیر المؤمنین در دنیا دانست و فرمود تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، خدا اون جهان آخرت رو قرار نداده بران کسانی که در دنیا فساد میکنند، تباهی میکنند، دنیا خواهی میکنند. اشاره کرد به این معنا. اینجا فهمد انا کاب دنیا لبچه ها، سه جمله میگن که تکان دهنده است عزیزانه امیر در اینجا. کاب از ماده کبه میاد، کبه به معنای به صورت انداختن. انا کاب بود دنیا لوچه ها، من دنیا رو به صورت بر زمین کوبیدم، یعنی من پنجه در پنجه دنیا انداختم، گلاویز با دنیا شدم، آه من پیروز شدم بر دنیا، دنیا بر من پیروز نشد، منو زمین نزد، منو فریب نداد مانند این کسان در طول تاریخ. خب هشدار جدی که خدا در قرآن به همه ما میگه فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بدونید زندگی دنیا شما رو فریب میده، زمینتون میزنه، مال و جذبه های مالی و ثروت دنیا، قدرت و نیرومندی و سیطره دنیا، زیبایی ها و جمال هایی که در دنیا وجود داره، لذت ها و شهواتی که در دنیا وجود داره، اونقدر قوی است که شما رو به زمین بکوبد و بر زمین بزند. این توان رو دارد که شما رو بکوبد و بر زمین بزند. انسان ها مراقب باشید، هشدار هشدار هشدار. امام میفهمن من با قدرت دنیا رو بر زمین کوبیدم و بر دنیا چیره شدم و دنیا بر من چیره نشد. به گوشمون میرسد اون نغمه های نخلستان بن نجار امام و اون مردی که گزارش کار رو به معاویه داد که دیدم علی در دل شب محاسن رو به دست گرفته است و داره زمزمه میکند، میگد یا دنیا قری غیری، دنیا برو کسی غیر از علی رو فریب بده، قری غیری ابی تعرست هم علیت شب وقته، عاشق منی میخوای من رو به دام خودت بندازی، برو طلق تو که سلاستن لا رجعت لک فیها، من رو تو سه طلاقه کردم دنیا که هیچ امکان رجوع و بازگشت به سوی من نداری، به حسن خلق توان یافتید اهل نظر، اما به دان و دام، به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را، مگر برو این دام بر مرغی دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه، مگر کسی میتواند کسی مانند علی ابن ابی طالب رو به بند بکشد با شهوتش، با میلش، با قدرت طلبیش؟ امام فرمود من دنیا رو به صورت بر زمین کوبیدم. یک، دقت بفرمایید. دو، خیلی عجیب و آموزنده است این دو جمله بعدی، و قادرها به قدرها. این شگفتی های علوی است، واقعا اینها رو نداریم ما، نه در فرهنگ اسلام داریم نه در تاریخ ادیان این تعابیر رو داریم با این شکل. فرمود و قادرها به قدرها، من دنیا رو اندازه‌گیری کردم و سنجیدم با مقیاس های خود دنیا، یعنی من با حقیقت دنیا مواجه شدم و دنیا رو دقیق شناختم، بررسی کردم و با همون معیار با دنیا سر و کار دارم. یعنی من دنیا رو به عنوان ممر دیدم، نه به عنوان مقر. یافتم که دنیا محل عبور است، نه محل ایستادن انسان ها. یافتم که دنیا هدف نیست برای انسان ها، مقصد نیست برای انسان ها، مقصد جای دیگری است. دقیقا دنیا رو شناختم و با شناخت خود دنیا، با اندازه‌گیری دقیق خود دنیا و با مقادیر و استانداردهای دنیا صرف توان و وجود در دنیا کردم. لذا الذين زل سعيهم في الحیات الدنیا نشدم، نیومدم که تلاش خودم رو دنیوی مصروف کنم، با هدف گذاری دقیق با دنیا برخورد کردم. و تمام اشتباهی که انسان ها دارن همینه دیگه، که دنیا رو با سنجه خود دنیا نمی سنجند عزیزان، دنیا رو اشتباه می سنجند، اندازه گیری می کنن و می شناسند و تقدیر می کنن و اندازه گیری برای دنیاشون از جنسی است که دنیا هدفشون میشه، مقصدشون میشه، آمالشون میشه رسیدن به ثروت دنیا، آمالشون میشه رسیدن به قدرت دنیا، به شهوات دنیا، غافل از این که تمام اینها رو خداوند داده است که اینها ابزاری باشد، آلت باشد، نه مستقل و استقلال برای انسان نگریسته به اون بشه، همون نگاه عالی و نگاه استقلالی که همیشه در مباحث اشاره کردیم. امام فرمود و من دنیا رو و قادرها به قدرها، من دنیا رو با مقادیر و اندازه های خودش نگاه کردم، در حد خودش قرار دادم دنیا رو، اشتباه نشده برای من جایگاه دنیا با حیات برتر، با اهداف فراتر. لذا از دنیا به مقدار دنیا استفاده و بهره برداری کردم و تلاشم رو متوازن با وضعیت و شناخت دقیق به دنیا هماهنگ کردم. سوم، و ناظرها به اینا، چه عرض کردم اینا واقعا معجزات علوی است این تعابیر، و ناظرها به اینا، و من ناظر دنیا بودم به این دنیا، من دنیا رو از چشم دنیا نگاه کردم، از چشم واقعیت دنیا، یعنی من دنیا رو با تمام واقعیت‌ها شناختم، نه با توهمات و تصرفات و امیال و آرزوها و خیالات ذهنی خودم یه دنیایی بسازم که اون دنیای من باشد و بعد در اون توهمات سیر کنم. من دنیا رو با واقعیتاش دیدم، با غم اون، با شادی آن، با فقر آن، با دولت آن، با زمین خوردن، با برخواستند، با گذار اون، با لهو اون، با لعب اون، با تفاخر آن، با تکاثر آن و همه اون حقایقی و جلوه هایی که قرآن میگه. من دنیا رو دیدم به شکل واقعی که این دنیا میتونه لهو کنه انسان رو، میتونه تمام اون دوران زندگی انسان در این دنیا به خاک بازی و بازیگری بگذارد که دلات تا کی در این خاک مجازی، چو طفلان میکنی تو خاک بازی. و این بالاخره دیدم دنیا رو به حقیقت و واقعیتش. خیلی جمله عجیب بود، ناظرها به عینها. من با چشم دنیا دنیا رو دیدم، یعنی از دریچه واقعیت دنیا دنیا رو دیدم با همه زشت و زیبای اون، با تمام خصوصیات و ویژگی های اون. لذا یه دنیای ذهنی غلط مطلوب خیالی تو ذهنم نساختم که وقتی با واقعیت های دنیا مطرح مواجه میشم، با ابتلاعات اون، با دردهای اون، با سختی های اون، اینجا پس بزنم، نتونم تحمل کنم، فرو بریزم، روان من پریشان باشد، چه باشد؟ خیر، بلکه با تمام واقعیت ها و با تمام ویژگی های دنیا دنیا رو دیدم. یه شناخت واقعی و حقیقی از دنیا. این سه جمله امام فوق‌العاده زیبا بود. من دنیا رو بر خاک کوبیدم و پشت دنیا رو به خاک زدم، صورت دنیا رو به خاک مالیدم و شکست از دنیا نخوردم، بلکه چیره بر دنیا شدن. اولیاء الهی اختیار دنیا دستشونه، اختیارشون دست دنیا نیست، سوار بر دنیا، دنیا بر اونها سوار نیست. یعنی اختیار مال، اختیار قدرت، اختیار زیبایی ها و جذبه ها و شهوات در چنبره اونهاست، نه اینکه اختیارشون رو به مالشون داده باشن بکشد هر جا که خاطر خواه اوست، یا قدرت ببردشون هر جا که میخواهد ببرد، یا جمال و زیبایی های دنیا و شهواتش بکشدشون. خیر، زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره. آیه 15 سوره مبارکه عمران برای اینا کاملا روشنه، تمام جاذبه های دنیا و دقیق برخوردشون منظم. دو، فرمود و قادرها به قدرها. من دنیا رو در اندازه خودش، در سطح خودش و جایگاه خودش اندازه گیری کردم و گذاردم و میدانم، نه فراتر از خودش. یه مسیری است که باید طی کنیم، یه فرصتی است که خدا به ما داده است برای اینکه قوه ما به فعل برسه، یعنی توانمندی های ذاتی ما در فضای این دنیا شکوفا میشه، بعد حالا به نتیجه رسیدن، به بار رسیدن و اوج گرفتنش میشه در فضاهای دیگر و در دنیاهای دیگر و در عوالم بعدی، نه تو این عالم. من به واقعیت این دنیا رو شناختم و دانستم، لذا چقدر باید سعی و توش و توانم رو بگذارم برای مسائل مادی دنیا، برای مسائل معنوی دنیا، برای مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، چه مقدار توان رو باید صرف کنم. همه نهفته در این کلامش. و دنیا رو از چشم دنیا دیدم، یه دنیای خیالی توهمی نساختم که بعد وقتی با آمال و آرزوهای خودم که اسمش رو دنیا گذاردم مواجه میشم که شکست خورده و نقش بر آب شده است، بعد فرو بریزم. نه، دنیا رو با واقعیت اون از چشم دنیا دیدم، شناختم و مواجه شدم. صلی الله علیک یا ابوالحسن. اصلا تمام فلسفه حیات رو امام با این سه جمله خودشون باز میکنن و یه دنیای دیگه ای رو میگشاین. برمیگرده امیرالمومنین به اون روش اول خطبه بعد از این جمله کوتاه که انی اراهم، امام از گروه دیگری یاد میکنند، گویا باز من میبینم کسانی را غیر از اون گروه اول، اون سپاه، که انی اراهم. اراهم ببینید یعنی دارم میبینمشون، نه اینکه میخوام یه خبری رو بگم، من اینا رو مثل اینکه دیدم و میبینم دارم بهتون میگم. مردم، که انی اراهم قوما، گویا دارم میبینم یه قومی را که ان وجوههم المجان المتحرقه، گروهی رو میبینم که چهره های اینها مانند مجان است. مجان جمع مجن به معنای سپر، ترس در کلام عرب، سپرهایی که اینها رو از چرم میساختن، گاهی میکوبیدن این چرم ها رو لایه لایه قوی میکردن که هیچ شمشیری از اینها عبور نمیکرد، و گاه هم با جنس فلز از این چیزهایی میساختند و ترکیب میکردن. چهره های اینها مانند سپرهایی است که مترقه از ماده ترق یعنی کوبیدن به این کوبه های در، همین کوبه هایی که قدیم به جای آیفون ها و این اشاره ها قبلا وجود داشت به اینها مترقه می گفتن دیگه، مترقه از ماده ترق. چهره های اینها مانند سپرهایی است که مترقه است، خوب کوبیده شده است. خب این چرم ها رو وقتی می کوبیدن حالت به اصطلاح پخش شدن و پهن شدن پیدا می کرد. من قومی را می بینم که چهره های اینها چهره های پهن و پخشی است که چشم بالا اومده است، گونه ها بالا اومده است، لذا چشم ها کوچک شده است و می بینم که صورت ها صورت های پهنی است، حالت مربع مستطیل داره صورت های اینا، مثل سپر کوبیده شده و همونگونه که سپر رو میکوبن روش یک آثاری باقی میماند، گویا بر گونه های اینها گاه شکل آبلگونگی هم وجود دارد در بعضی از اینها. من چنین قومی رو دارم میبینم مردم. اما کار اینها به جایی میکشد که یلبسون سرق و دیباج، کارشون به جایی میکشد که بعد همین قوم میپوشند جامه های سرق. سرق یعنی ابریشم، پرند خود رنگ سپید خاص رنگ اولیه ابریشم. دیباج همون ابریشمه، این هم پرنیانه اما پرنیان رنگین. کار اینها به جایی میکشد که جامه های بالاخره ابریشم و پرنیان و چنین به تن میکنن و یعتقبون الخیل الاتاق و اینها اعتقاب میکنن یعنی پشت سرشون نگه میدارن در پس سرشون اسباهای اتاق را. خیل اتاق از اون ماده عتیقه میاد، یعنی چیزهای ناب خیلی کم نظیر. یدک میکشن پشت سرشون در اختیار خودشون اسبهای گران رو همراه خودشون یدک میکشن و با خودشون میبرن. یه اسب ندارن، اسبهای متعدد اینها رو یدک کشیده و غنیمت گرفته همراه خودشون میبرن. بگم اینجا باید توضیح دادم یکون و یکون و هناک استهرار و قتل و روزگاری رو میبینم که اونجا استهرار قتل است. استهرار از ماده حرارت میاد، حرارت یعنی چی؟ یعنی آتش داغی. میره به باب استفعال شدت پیدا میکند، میبینم که اونجا اوج فروزندگی و فروزانی قتل، اوج داغی قتل، غارت و جنایت پیش میاد، کشته بر کشته پشته می شود. استهرار و قتل به گونه ای که حتی یمشی المجروح علی المقتول، وقتی مجروح ها می خوان حرکت کنن روی جنازه ها حرکت می کنند، یعنی فرصتی برای جمع کردن جنازه ها نیست و کسی جنازه کشتگان رو جمع نمی کند، انقدر کشته فزون است کفن نتوان کرد. حتی یمشی المجروح علی المقتول و یکون المفلت اقل من المأسور. مفلت اون کسی که از دست در میره، یعنی فراری ها. مأسور یعنی که اسیر میشه. اونایی که فرار میکنن خیلی کمترن از کسانی که اسیر میشن یا کشته میشن، یعنی اندکی میتونن از چنگال این قوم بگریزند و الا یا کشته میشن یا زن و ناموسشون به اسارت در میاد و به غارت میرود. و یکون المفلت و اقل من المأسور. خب این گروه بعدی کیان که امام مطرح میکنن؟ مثل این که باید 580 سال قبل رو از این جماعت امیر المومنین داره لب باز میکنه و آینده اینها رو داره توصیف میکند که سال 617 این سرزمین رو و حمله به هجمهی که در تاریخ بشریت بی نظیر بود و شاید قریب 200 سال آثار اون و عوارض اون حالاً و فعلی در این سرزمین و سرزمین‌های اطراف دیده شد و بقایای اون تا سالها و تا امروز. یعنی جماعتی رو مطرح می‌کند که از آن تعبیر به چه می‌کنیم؟ مغولان، تاتار و مغول. امیرالمومنین داره چنین جماعتی رو با تمام همون چهره‌های فیزیکیشون و با تمام حالاتشون و با تمام ویژگی‌هاشون مطرح می‌کنه. حمله و هجمه‌ای که در تاریخ بشر بدون تردید باید بگوییم نظیر ندارد. جنایاتی که تصور نمیتونید بکنید عزیزان، از عمق این جنایت برای ما قابل تصور نیست. عمق این جنایات که چگونه از جنوب چین کشیده میشه، میاد به یک خودرأیی، تکبر و اشتباه در سیاست یک حکمران ایرانی. وقتی که نمایندگان چنگیز آمدند و بالاخره بعضی از اینها این سفرا برای دوستی آمدند، کشته شدند و بعضی ها رو ریش و سبیل و همه رو زد، سلطان محمد خوارزمشاه اینها رو برگرداند، فرو ریخت سپاه آماده جنگاور خشن خونخوار به تمام مرزهای این سرزمین، از ماوراءالنهر گرفتن اومدن صاف کردن پایین. و واقعا از معجزات کمر صاف کردن ایران و اسلام در قبال این قوم و جماعت بود که هیچی باقی نگذاشتن. هزاران هزار عالم و دانشمند و برجسته از دم تیغ گذراندند. میراث علمی، معنوی، تاریخی این سرزمین با خاک یکسان شد، به تاراج کشیده شد. فقط من اشاره میکنم دوستان اگر مایل بودید، سه جلد کتاب تاریخ جهانگشای جوینی، نویسنده این تاریخ کیه؟ عطا ملک جوینی. کی آقای عطا ملک جوینی؟ وزیر مغولان. خودش نوشته است، یعنی کسی که شاهد صحنه است تاریخ رو نوشته. تاریخی نیست که 50 سال بعد نوشته شده باشه که بعد اعتراض کنیم بگیم آقا این چطوره. نه، در همون زمان نوشته تاریخ رو، به عینه نوشته است. ماجرای فتح نیشابور رو می نویسد عزیزان. می دونید خراسان جا چون نیشابور دارد که صد پیشیز پیشاور دارد، ابر شهر خراسان بزرگ نیشابور با 1,000,000 جمعیت گاه نوشتن. می دونید دو جا دانشگاه هاشون اون تاریخ در تاریخ در اسلام مهمترین دانشکده ها و دانشگاه های جهان اسلام بود، یکی بغداد یکی نیشابور، نظامیه نیشابور و نظامیه بغداد. و چغوغایی بود که بر سردر به این مدارس نیشابور نوشته بود من لم یوسع ذهنه للهندسه قولو له لا تدخلن المدرسه، کسی حق داره تو این مدارس بیاد که اندیشه ریاضی و حسابی داشته باشه و قابل اندازه‌گیری به هندسه باشد و الا وارد اینجا نشه، باید عقول و متفکران بیان، اینجا محل تحصیل نخبگانه، باید استعدادهای برجسته بیان تا اینها رو سرمایه گذاری کار کنی. و از دل اینها چیا بیرون آمدن؟ نیسابوری ها رو در دل تاریخ نگاه کنید و ببینید ترشیزی ها، تریسیسی ها، تریسیس نیشابور، ببینید چه کسانی بودند اینها و چه نامآورانی در حوزه های مختلف علمی. کار به جایی کشید که عطا ملک جوینی می نویسد نیشابور با خاک یکسان شد، مسجد جامعش رو خاک کردیم، گندم کشتیم، گندمش رو خوردیم، بعد از نیشابور رفتیم و به سگ و گربه نیشابور هم رحم نشد، چه رسد به زنان و نوامیسشون. خب اینها اتفاقاتی بود که افتاد. امیرالمؤمنین داره بازگو میکند که چه خواهد شد و کار این مغولان به جایی میرسد که دیگه جامعه دیبا به تن میکنند و غنائم میگیرند و بر هیچ کسی هم رحم نمیکنند. جالب این که براتون فقط یه تیکشو میخونم. ابن ابوالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه امام میگه وعلم ان هذا الغیب الذي اخبر علیه السلام، این غیبی که امام علی میگوید قد رأیناه و نحن عیانن، این مصادف شد با عمر من ابن ابوالحدید که من با چشم خودم دیدم این حوادث را. میگه من با چشم خودم دیدم این حوادث را و وقع فی زماننا، و در زمان ما اتفاق افتاد حمله مغول، و کان الناس ینتظرونه من اول الاسلام، و مردم از زمانی که علی گفته بود منتظر بودن که اتفاقی می افتد، این کیه کجای، حتی ساقه القضا و القدر الى عصرنا، تا کشید به روزگار ما. و هم تتار، و اینها تاتارهایی بودن که الذین خرجوا من اقاصی المشرق، از کجا اومدن حتی وردت خیلهم، اومدن به ایران و عراق و شام تا جنوب روم، تا جنوب شهرهای روم رفتن دیگه. و فعل او چه کردن بعد میگه به ماوراءالنهر و خراسان و مامن بلاد رجم، این جملهش تکان دهنده است. ناظر زمان داره میگه، اسم خودش میگه ما لم تحتوی تاریخ منز و خلق الله آدم الى عصرنا هازا علا مثله، که تاریخ مثل این ماجرا رو از زمان خلقت آدم تا الان ندیده، این جنایات رو. بعد یک یک میگه بختونه است که کاری نکرده، چیزی نبوده نسبت به جنایات اینها، قتل یهود و فلان و کجا و در شام و، اما اینا که تمام بلاد اسلام رو به توبره کشیدن و از بین بردند و نابود کردند. و عرض به خدمتون قومی که الذین قتلوهم من المسلمین به غیرهم، دیگه از یک کنار مسلم و غیر مسلم را از تیغ گذراندند. مورخی داریم جز اون پنجتایی که چهارتاشون اسمشون بردم یک اسمش نبردم، ابن اثیره، اینا رو میگن ائمه تاریخ که مهمترین کتابش کامله. ابن اثیر به این سال که میرسه، به 617 که میرسه، میگه لقد بقیت عدت و سنین مورزن ان ذکر هذه الحادثه استعظاما لنا، یه چند سالی بیشتر نگذشته از این اتفاقات، کار هن لذکر ها، دلم نمیخواد اینها رو بگم بنویسم. فهنه و قدم و الیه رجلن با آخر و اخرا، یه قدم جلو برمیدارم یه قدم که بگم نگم، بنویسم ننویسم. فمن الذی یسهل ان یکتب نعی الاسلام و المسلمین و من الذی یحون علیه ذکر زاله، کی جرأت داره قلمش بیاد این جنایت ها رو بنویسه و اصلا میتونه بنویسه این جنایت ها رو؟ بعد میگه فیا لیت امی لم تلدنی، ای کاش از مادر زاده نمی شدم. و یا لیتنی مت قبل هازا، ای کاش قبل از این جنایات می مردم و شاهد آن نمی بودم. و کنت نسیا منسیا الا ان حسنی جماعتون، الا این که یه گروهی از دوستان منو تشویق کردن، من الاسته ها الا تستیر ها و انا متوقفون ثم رأیت ان ترک ذلک لا یجدی نفعا، دیدم که نه، باید بنویسم، چاره نیست، مورخم و باید جنایات رو بنویسم. بعد شروع میکنه بنوشتن. برید بخونید در حوادث 617 می نویسیم. و ابن عبد الحدید که خودش میگه من شاهد بودم، بعد شروع میکنه حدود 40 صفحه مشاهدات خودش رو میگه و این حوادث رو شروع میکنه از اصل آمدن چنگیز و شروع کار تو. و واقعا از معجزات اسلام و ایران این بوده عزیزان، یعنی این اتفاق اگر در هر کجای عالم پیش می آمد تمام بود دیگه، نه تمدنی نه هیچی باقی نمی موند. اما با تمام این حجمه سنگین مغولان و میلیون‌ها کشته و ناموس به غارت رفته در این سرزمین و غیره توسط این قوم خونخوار جانی، باید بگوییم که کار به جایی کشید که این جماعت به دست بزرگانی مانند خواجه نصیرالدین طوسی که به کمتر از 200 سال الجایتوها تبدیل شدن به سلطان محمد خدا بنده و مشرف به اسلام، بلکه تشیع شدند همین جماعت و همین گروه. یعنی ایرانی مسلمان این توان رو داشت که چنین کاری رو انجام بده و بازسازی کنه مجدد تمدن خودش رو و احیا کنه مجدد تمدن خودش رو. و چقدر بر قامت این سرزمین صدمه ها وارد شد و چه تیغ ها بر سروی این آب و خاک و این دین فرود آمد، اما دوباره قامت افراشت و سر بر افراشت و بالاخره سقوط عباسیان توسط همین ها شد و اتفاقات دیگری که دیگه اینها رو باید رفت تاریخ رو خوند. خب امام این جملات رو فرمودن. یکی از اصحاب حضرت که از قبیله بنی کلاب بود، فقال له بعض اصحابه، گفت لقد اعطیت یا امیر المؤمنین علم الغیب، آقا شما علم غیب دارید، علم غیب به شما داده شده است ماشاءالله به تعبیر ما. فضحک علیه السلام، حضرت خنده کردن تبسم میکردن. و قال للرجل و کان کلبیان، به این انسان که کلبی بود، کلبی یعنی از قبیله بنی کلاب، استهزار دارید در نامگذاری های عرب، سعی میکردن از نام حیوانات استفاده کنن برای ایجاد ترس دو دل دشمنانشون. مثلا اسم بچه شون میذاشن نمر. خب تا زمان ما هم ادامه داشته است، خدای رحمت کند این شهید بزرگواری که روحانی جلیل القدری که به دست وهابیان سعودی به شهادت رسید، کشته شدم این چند سال قبل، شیخ نمر، یعنی پلنگ. بالاخره فهد، همون سلطان خود سعودی ها، ملک فهد، یوز پلنگ. بالاخره کلب، سگ، یعنی اسامی حیوانات رو میگذاشتن برای ایجاد رعب و وحشت در عرض به خدمتون طرف مقابل. یکی سال که از یکی گفت اسم چیه، گفت هیبت الله، گفت واقعا هیبت الله، یه پای ما رو بترسونی. این هم اسامی میگذاشتن که خوف ایجاد کنن. این قبیله بنی کلاب هم واقعا همین طور بودن. شمر از بقی قبیله بنی کلاب بود دیگه، فاطمه کلابیه، مادر کی؟ ام البنین، مادر حضرت عباس ابن علی، از قبیله بنی کلاب بود. خب عرض یا اخا کلب، گفت آقا شما علم غیب دارید؟ حضرت خنده کردن. خب این خنده حضرت برای چی بود؟ به نظر من میاد که امام چرا خندیدن؟ خوشحال شدن از اینکه کسی تو یارانشون هست که زمینه ای رو مطرح کنه که امام یه حقایقی رو بگن و طرح یه مسئله نو بکنن و یه زیبایی ها و آموزش هایی رو تعلیم بدن به اینها و آیندگان. شادمان شد امیرالمومنین از اینکه فضا ایجاد شد برای اینکه یه سری حرفایی رو بگه. یا اخا کلب، ای برادر کلبی، لیس هو به علم غیب، اینایی که من گفتم در مورد صاحب زنج یا در مورد مقول، اینایی که گفتم تا 600 سال آینده، لیس هو به علم غیب، اینا که علم غیب نیست، این که چیزی نیست، لیس هو به علم غیب، انما هو تعلم من ذی علم، اینها چیزهایی است که من از یه صاحب علم یاد گرفتم. خب بدیهی است معلم امیرالمؤمنین رسول خداست دیگه، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمودن انما علم الغیب، علم غیب میدونی چیه؟ علم الساعه، علم زمان قیامت. و ما عدده الله سبحانه به قوله، و اونهایی که خدا شمارده است در کلام خودش گفته است. آیه قبل از سوره مبارکه لقمان، ان الله عنده علم الساعه، به راستی که خدا در نزد اوست علم ساعت، و ينزل الغيث، و این که خدا نازل می کند غیث را، باران را، نکته داره که عرض می کنم، و یعلم ما فی الارحام، و خدا می داند که در رحم ها چیست و چه خبر است، و ما تدری نفس مازا تکسب و غدا، و هیچ کس نمی داند که فردا چه بر سرش میاد، چه اتفاقی براش می افتد، و ما تدری نفس به ای ارض تموت، و هیچ کس نمی داند که در چه سرزمینی می میرد و جان می دهد. امام اینو فرمودن، بعد فرمودن اینها علم غیبه، اینها علم غیب است. فیعلم الله سبحانه، خدا می داند. خب ببینید، به دلیل اینکه علم الساعه روشن است که مراد از اون علم غیب و نهان الهی علم زمان قیامت است، که وقتی از پیامبر سوال می شد قیامت متا تقوم الساعه، قیامت کی میاد، پیامبر می فرمودن که در این مسئله دانش من از شما بیشتر نیست، یعنی پیامبر اعلام میکردن که نمیدانند. ملاحظه فرمودید؟ یعنی این مسئله که علم اون پیامبر مکرم اسلام هم از آن آگاه نیست. دومی رو امام تذکر میدن. خب این رو من همین اخیراً، شاید 17 روز قبل، مثلا 2 هفته قبل، مثلا سوالی بوده، کسی به مسخره گرفته بود بعض از آیات قرآن رو، مثلا این من جمله یار بود، خدا میگن مثلا تو قرآن نوشته که خدا میدونه تو رحمه، حالا این که دین تب و تصویر سر خونه ما هم میدونه، سونوگرافی میکنه و بعد میگه این جنین رو میبینه و میگه که این دختر یا پسره. خواستم جمله بگم مناسب با بحث نبود، میخواستم نسبتی بدم به چنین کسانی، بگم ای عرض به خدمتون، حالا بگیم ای نادان. ببینید قرآن میفرماید که و یعلم ما فی الارحام، و میداند خدا ما فی الارحام، اصلا اینجا بحث جنسیت یا اینها نیست اصلا، ما موصول عامه، و من و ما و ال تساوی ما ذکر، و ها کذا زو عند تین قد شهر، در ابن مالک در الفیه میگه این رو، در کتاب ادبی الفیه هزار بیت ادبیات عرب، این ما موصول عامه، یعنی یک معنایی دارد به گستردگی که عجیب است. حالا این رو امام به همین خاطر چون مهمه توضیح میدن، میگن ببین فیعلم الله سبحانه، خدا میداند ما فی الارحام، حالا من ذکرن و انسا، اینی که شما خیلی مایلید میگی دختر یا پسر، من ذکرن و انسا، نه این نیست، و قبیح او جمیل، خدا میداند که در این رحم مادر آیا انسان دارای قبح است، انسان قبیح است، یا انسان جمیل و زیبا و صاحب عنوانی است، او سخی او بخیل، خدا میداند که این نوزادی که میاد به دنیا این انسان بخیلی است یا انسان جواد و بخشنده و سخی است، و شقی او سعید، خداست که میداند این که در رحم است آیا یه انسان سعادتمندی میشه در آینده یا شقاوتمندی خواهد شد، و من یکون و فنار حتبا، خدا میداند که این آیا از حتب جهنم است وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ میشه آیا گداخت جهنم او فل جنان للنبیین مرافقا یا در کنار پیامبران در بهش رفیق پیامبران و حسن اولان که رفیقاست و در کنار پیامبران است. خب ببینید تفسیر کرده نبیر المومنین یعلم و مافلن هم یعنی چی؟ یعنی تمام اینایی که گفتم. خب اینا عزیز من این کی میخواد اینا رو تا ابدیت ابد؟ مگر کسی میتونه علمی داشته باشه که شخصیت آینده 40 سال آینده 50 سال آینده یک جنین رو بداند و پیش بینی کند که این کی میشه چی میشه؟ تمام جزئیات سعادت و شقاوت و بهشتی بودن دوزخی بودن همه چیز رو بخواد. اینا یعلم و مافلن هم این علم غیبه که خدا میداند. امیرالمومنین میفرماید بعد پرامدن فهازا علم الغیب، این علم غیب است. الذی لا یعلمه احد الا الله، به اینو کسی نمیدونه جز خدا. و ما سوا ذالک، قبل از اینکه رو بگم فقط یه جمله دیگه مون. ببینید تو اون موارد علم قیامت رو بعد علم مافل ارحام قبل از اون و ینزل الغیب. خب این رو هم همینطور تو همون سوالاتی که عرض میکردم کسی داده بود اینم نوشته آقا خدا در قرآن گفتن خدا میداند که ینزل الغیث باران میخواهید. اره هواشناسی هم الان داره میگه الان ماهواره ها عالی میگن پیش بینی میکنن تا یه ماه آینده، دو ماه آینده، سه ماه آینده، حالا با یه درصد های کمی از خطاپذیری که داره این چنین است و فلان. یعنی پس چه ادعایی بیا علم غیبی که خب ما هم علم غیب داریم پس ما هم خداییم مثلا، همچین مطالب سخیفی رو. ببینید آنچه در اینجا خداوند میفرماید ینزل الغیث، قیث یعنی چی؟ یعنی باران؟ نه، قیث از ماده قیاث، القوس، القوس خلصنا من النار یا رب، به معنای دادرسی. خدا میداند، آگاه است که دانه دانه ای که از آسمان می آید کدام قیث است و کدام قیث نیست، کدام به درد می خورد اثر مثبت داره و کدام اثر مثبت نداره. دانه دانه قطره باران شناسنامه اون در نزد خدایی است که میفرستد که آیا به کجا میاد، منفعتش چی میشه، چه کسی این رو میخورد، کدام گیاه استفاده میکنه، کدام حیوان استفاده میکنه، اینها رو میدونه خدا. راهی برای دانستن این تا ابدیت برای بشریت وجود داره؟ وقتی نفهمیدیم خب چرا نفهمانه اگه ادعایی میکنیم و چیزی میگیم که آبرومون بره؟ امام فرمود اینها علم غیب است که لا یعلم احد الا الله، و همینطور اون دوتای دیگه هم که معلومه دیگه که هیچکی نمیدونه فردا چه اتفاقی براش میافتاد، چه اصلا نمیدونیم زنده ایم یا زنده نیستیم فردا، و بعد اینکه کجا میمیرد کسی خب علم لحظه مرگ رو چون نداریم رضا مکانش هم نداریم مثلا. فرمود و ما سوا ذلک فعلم، ما سوای این علمی است که علمه الله نبیه، اینا علمی است که خدا به پیامبر آموخته است. بعد فعلمنی، پیامبرم به من آموخته است، علمنی رسول الله الف باب من العلم، یفتح لی من کل باب الف باب، هزار درب علم رو پیامبر برای من باز کرد که از هر درب هزار درب گشوده شد، یعنی 1,000,000 رشته علمی رو پیامبر به من آموزش داد. علمنی و دعالی، و پیامبر دعا کرد خواند خدا را برای من، به انیعیه و صدری، به این که این علوم در سینه من جا بگیرد بماند باقی باشد، و دز تم علیه جوانه، و منظم بشه و کاملا ملصق بشه و فرو بره در جوانه من. جوانه به زلوع التی تحت طرائب، به این دنده های اطراف انسان که حالت انحنا هم داره جوانه میگن، که بعد در تقسیم اصطلاحی میگن کارهای انسان دو گونه، اعمال جوارح یعنی دست و پای ظاهری یعنی اعمال ظاهریمون، و اعمال جوانح یعنی کارهای قلبی و درونی که دیده نمیشه. پس جوانح به این معنا به کار برده میشه، یعنی درون و باطن، و پیامبر خواست از خداوند که اینها در درون جان من منظم بشه، فرو بره و در وجود من بماند این علوم. اینی که امام فرمان در ذیل همون آیه شریفه است که قرآن فرمود و تعیها اذنون واعیه، این حقایق رو یک گوش دارای ظرفیت، یک انسان دارای ظرفیت باید دریافت کند. پیامبر دست رو سر امیرالمومنین گذاردن فرمودن اللهم اجعلها اذن علی، خدای این کسی که میگه علی باشه. دعا رسول الله پیامبر چنین دعایی رو برای من علی گفتن. خب این خطبه تمام شد، اما نمیشه دیگه نگم چون فردا شب دیگه بود ورود کنیم به خطبه بعدی، ولو وقت میگذره، اما همین مقدار کوتاه سری عرض کنم. امام شروع کردند آینده 215 سال بعد رو گفتن، 578 سال بعد رو گفتن، بعد بهشون میگه آقا شما علم غیب گفتین، گفتن نه اینا غیب نیست، اینا رو من یاد گرفتم از پیامبر گفتم. خب اینا چطور غیب نیست؟ امام میگه اینها غیب نیست، اما داره غیب میگه دیگه، به قول بنده خدا غیب که شما خدا نداره دیگه، غیب دیگه امام دارن میگن، بعد میگه غیب نگفتم. خب این تناقض نداره؟ یا همینطور پیامبر، نبی مکرم اسلام میگه ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء، اگر من غیب بلد بودم که این کاری میکردم اون کاری میکردم، من غیب بلد نیستم. اما از اون طرف جعفر طیار داره به شهادت میرسه، پیامبر بالای منبر مسجد مدینه نشسته میگه مردم دست راست جعفر رو زدند، اشک میبارد، مردم دست چپ جعفر رو هم زدند، عشق میبارد. بعد میگه خدا دو بال در بهش به او میدهد که او جعفر طیار است و در میان فرشتگان و در میان بهشتیان به طیران در میآید. اون که پیامبر بارها صدها بار تو زندگیشون غیب گفتن، پیامبر حوادث آینده رو گفتن، اصلا میگه غیب نمیدونم. نه اصلا خود قرآن رو بگم، اصلا خود قرآن هم همین تناقض درش هست. از یه طرف خدا میگه و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الله، تمام غیب دست خداست، هیچ کی نمیدونند. اما از اون طرف باز در سوره جن میگه عالم الغیب، خدا عالم الغیب است، فلا یظهر علی غیبه احدا، و این غیب رو به اطلاع کسی نمیرساند الا من ارتضا من رسول، مگر بعضی از پیامبرانی که دوستشون دارد و میپسندد. خب پس میدونن یا نمیدونن؟ خب این تناقض تو خود قرآن هم هست، هم در قرآن هست، هم از در سخن پیامبر، هم در سخن امیرالمومنین. حالا این تناقض نیست عزیزان، در تناقض هشت وحدت شرط دان، به قول منطقی این تناقض نیست، بلکه این نفهمیدن مطلب، اگر چون درست نمیفهمیم. مشابه این رو ما داریم، یه مفاهیمی رو در قرآن میبینید خداوند کلن به خودش اختصاص میده و از دیگران سلب میکنه، بعد میاد برای دیگران اثبات میکنه. یعنی چه؟ لله ملک السماوات والارض، جار و مجرور اومده مقدم شده، دلیلش نشانش انحصار دیگه، یعنی ملک آسمان و زمین فقط و فقط ملکیه از آن خداست، هیچ کی چی نداره. بله درست. اما همین خدا میگه قل اللهم مالک الملک تو تلملک من تشا، همین خدای مالک الملک به هر کی بخواد ملک رو میده. میگید لله شفاعت و جمیعا، شفاعت یک سره فقط از آن خدا، از همه مرخصن. بعد میگه منزل لذی یشفا عنده الا به اذنه، نه یک کسایی که به اذن خدا شفاعت میکنن. و همین گونه مطلب غیب، جمعش چی میشه؟ این میشه که خداوند میگوید اولا و به ذات، به شکل ذاتی و اولی تمام ملک از آن خداست، بعد با لطف و عنایت عرضن نه ذاتن، هیچ کی از ذات خودش ملک نداره جز حضرت پروردگار، به بندگانش ملک میده، هیچ کی هیچ اختیاری بر شفاعت نداره، شفاعت ذاتن از آن خداست، حالا عرضن به بعض بندگانش میده. غیب ذاتن از آن خداست، هیچ انسانی غیب ذاتی نداره از خودش مگر خدا تفضلی کند به او آموزشی بدهد. قرآن همین رو میگه، میگه تمام غیب از آن خداست، بعد میگه از این غیب اگر بخوایم به بندگانمون میدیم. پیامبر میگه من ذاتن غیب نمیدونم مگر اینکه خدا به من غیب بدهد و اعلام کنم. علی ابن ابی طالب میگه من غیب نمیدونم، من که غیب مال خداست، این غیب اینهاست، این پنج تا نمونه که گفتیم اینا غیبه، من که غیب نمیدونم. اما علمنی، به من آموزش دادن، اگر آموزش بدن بله میشود پرده چشمم پرکاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. بله اگر اینطور باشه پرده ها رو بردارن و کشف الغطا مزدت و یقینا، بعد میتونم من حقایق رو ببینم و بگویم. خب این هم جمع مسئله علم غیب بود که در این سخن امام وجود داشت و لازم بود که بگویم. پس بنابراین امام سلب میکنن از خودشون غیب ذاتی رو، میگن تو ذات خودم من علم غیب ندارم، اما ادعا میکنن و بازگو میکنن علم غیبی را که عرضیست، یعنی آموزش بهشون داده شده و در ذات خودشون اصالتا وجود نداشته است. این میشه جمعانی که در سخن امام است، پیامبر است و در خود قرآن کریم است. هذا تمام الکلام فی هذه الخطبه، این مجموعه این بحث تمام شد. و میرسیم باز به یه خطبه قوقا و زیبای آموزنده اجتماعی اخلاقی غریبی که انشاءالله شاکریم خدا رو که اینها روزی ما شده است امروز. به بعضی از دوستان میگفتم چه روزی بالاتر که انسان در ایام متعلق به بانوی بزرگوار عالم سیدت نساء العالمین نفس بکشه و بعد میهمان سفره همسر بزرگوارش در نهج البلاغه باشه. فکر نمی کنم روزی بالاتر از این بشه دو کره زمین اصلا تصور کرد. بالاترین روزی هاست. خدا ما رو لایق و قابل این روزی انشاءالله قرار بدهد. خب من بنام بر این بود که شبها دیگه ورود کنم به خطبه فدکیه. مقدمه رو دیشب گفتم، الان هم وقت گذشت، اما چون قول دادم فقط در حد دو سه دقیقه کوتاه، سه چهار دقیقه هم یه شروع مختصری میکنم و انشاءالله ببینیم کار به کجا میکنه. بعد از اون مقدماتی که گفتم جمعیت ساکت شد، بانوی بزرگوار کلام خودشون را آغاز کردن. اولین سخن زهرای مرضیه چه بود؟ الحمدلله علی ما انعم، حمد از آن خداست بر هر آن چه نعمت بخشیده است. خب کلمه الحمد میدانیم هیچ ستایشی در اسلام فراتر از حمد وجود ندارد. یه وقتی این حدیث رو گفتم و در جلد اول شکوه نیایش در دعای اول هم نوشتیم که فکر میکنم اساس مصعب جعفر باشه روایت، الان اسم معصوم یا امام صادق یا از مصعب جعفر از خاطرم نیست الان، که فرمودن دابشون، حیوانشون، اسبشون گم شد، فرمودن اگه این اسب رو پیدا کنم مدحی میکنم خدا را و ستایشی میکنم که از ازل تا ابد کسی چنین برتر از این ستایش نکرده باشه. اسب امام پیدا شد، مردم منتظر بودن آج فرمودن الحمدلله، گفتن آقا، گفتن همینه، بالاتر از این ستایشی وجود نداره در آفرینش، الحمدلله. حالا کی میفهمیم این بالاترین ستایشه؟ وقتی که بریم دعای اول صحیفه امام رو بخونیم، دعای اول صحیفه رو، اونجا میفهمیم حمد یعنی چه و چرا این جمله رو فرمودن. وقتی مقامات حمد حامدین از زبان سید الساجدین گفته و شنیده میشه که اونجا شرحش موجوده در جلد اول. تمام ستایش ها، تمام ست ال میاد استقراق دیگه، همه چی رو از ازل تا ابد در بر میگیرد. تمام ستایش ها و ستودن ها لله است، برای خداوند است، هیچ کی قابل ستایش نیست. همین بحث الانه، اگر علی ابن ابی طالب را ستایش میکنیم از کماندار بیند اهل خرد، این ستایش خدای علی است که علی آفرین است. اگر بر هر جمال و کمالی هر کسی حمد می شود، به تعبیر سیدت نساء العالمین، از آن خداست، الحمدلله. حالا برای چی الان علی ما انعم؟ بر همه آن چه که نعمت بخشیده است. هر نعمت الهی رو که می نگریم و آشنای با اون می شیم، جای ستایش برای خداوند است. لذا می دانیم که امکان این ستایش برای ما به معنای واقعی نیست، که در ادامه می فرماید و له شکر علی ما الهم. و له شکر، لام جار و مجرور حضرت مقدم آوردن، نفرمودن از شکر له، برای اینکه انحصار رو برسونن. شکر تماما مال کیست؟ مال خداست. و له شکر، و تمام شکر و تمام پاس داشت از آن خداوند است، علی ما الهم. شاید این تعبیر تعبیر ابتکاری زهرای مرضی است، شاید قبلش کسی در اسلام این جمله رو نگفته. و له شکر علی ما الهم، و تمام شکر از آن خداوند است، علی ما الهمه. الهمه از اون ماده الهام دیگه. خدایا ابراز میکنم من فاطمه که تو را شکر میکنم بر این که به من شکر را یاد داده ای، الهام کردی به وجود من. ما نبود، ما اصلا کجا میدونستیم شکر یعنی چه؟ خدایا ما چه شناختی داشتیم به این مفاهیم؟ تو به ما الهام کردی، به وجود ما افکندی در جان ما، این آموزش رو به ما دادی، این القا کردی در وجود ما که ما بفهمیم شکر یعنی چه. یه وقتی در زبان معصوم هست که فهمودن میدونید کسی نمیتونه به قایت شکر و حد شکر برسه، گفتم چرا؟ به دلیل اینکه هر شکری لازمش چیه؟ یه شکر بران است که شکر کند که توانسته است شکر کند که بفهمد شکر را، نه اینکه بر هر نعمت شکری واجب، بر هر شکری شکری واجب، از دست و زبانه که برایت که از عهده شکرش بدرآید. و له شکر و تمام شکر از آن خداوند است، علا ما الهمه، بر اینکه الهام کرده به ما آموخته است. و الا ما هم مانند حیوانات درون بیشه بودیم اگر الهام الهی نبود و اگر آموزش الهی به جنس بشر و بر ما نبود، که راه و مسیر شکر را به ما آموزش داد، مفهوم شکر را به ما آموزش داد، یعنی مفهوم حسن بهره برداری و استفاده از همه آن نعمتهایی که الان بر اون حمد کردم در آفرینش. ترتیب منطقی رو ببینید، ابتدا حمد بر نعمت ها، ستایش بر نعمت هاست. خب حالا این نعمت ها هست، چه فایده؟ اگر از این نعمتهای الهی شاکرانه بهره برداری نشود، یعنی در مسیر درست استفاده نشه، که فایده نداره، میشه نقمت. خب راه درستش چیه؟ الهمه، الهام الهی است، آموزش الهی است. اگر تعلیم خداوند نباشد، این نعمتها در مسیر خودش قرار نمیگیره و نقمت میشه و نعمت نخواهد شد. وله شکر و علا ما الهم و ثناء به ما قدم. و دیگه باز پله پله حضرت سخن جلو میبرند، که انشاءالله توفیقی باشه فردا شب محضر مبارکتون باز فقرات بعدی و قسمتهای بعدی رو بازگو خواهیم کرد. خدایا ما را، دلهای ما را به حقیقت معرفت این دو بزرگ امیر المؤمنین و زهرای مرضی آشنا بگردان و ما را از پیروان و از رهروان صادقشون قرار بده. پروردگارا ما را با حمد و شکر خودت قرین و عجین زندگی ما را بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.